این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای خواستار حل و فصل مسائل دانشگاه آزاد اسلامی شد. دو میدان گازی جدید در ایران کشف شد. سهمیه بندی بنزین از نیمه دوم امسال برچیده می شود. ساعت 19 عصر بخیر شنونده گرامی. امروز 14 تیر ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر است با 5 ژوئیه سال 2010 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا. در عصر داغ دوشنبه تابستانی بار دیگر سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. اینجا در استودیوی پخش رادیو فردا همکارم فهیمه خضر حیدری با دستی پر از خبر در کنارم است. عزیزان، سلام گرم ما را از سوی همه همکارانی که صدایشان را گاه به ندرت و چه بسا هرگز نمی‌شنوید بپذیرید. تکنسین‌ها، کارگردانان فنی در اتاق فرمان، سردبیرها و بالاخره همکاران سقف گوش ما در وبسایت رادیو فردا و با خبرها از نوع تازه‌ترین اونها مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم.
ممنون خانم روانشاد. آیت الله علی خامنه ای خواستار توقف وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی و خودداری از هر گونه اقدام بر پایه اساسنامه جدید این دانشگاه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است شد. بر اساس اطلاعی که هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی منتشر کرده، آیت الله خامنه ای در احکام جداگانه ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلا خواستار توقف تصرف مبتنی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی و خودداری از هر گونه اقدام مبتنی بر اساسنامه جدید مسبب برای دانشگاه آزاد شده است. در چند ماه گذشته تصویب اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی از یک سو و اعلام هیئت امنای دانشگاه مبنی بر وقف بودن اموال دانشگاه آزاد اسلامی مجادلات بسیاری را در ایران همراه داشته است. وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد روز دوشنبه از کشف دو میدان گازی جدید در ایران خبر داد. مسعود میرکاظمی در یک کنفرانس خبری کشف میدان گازی فروز در خلیج فارس و میدان توس در خراسان رضوی را به طور رسمی اعلام کرد. وزیر نفت جمهوری اسلامی با بیان اینکه میدان مستقل گازی فروز در 30 کیلومتری جنوب شرقی جزیره کیش و در آبهای سرزمینی این ایران کشف شده است، حجم گاز در جای این میدان گاز در جای این میدان را بیش از 700 میلیارد متر مکعب اعلام کرد. به گفته آقای میرکاظمی، توان تولید روزانه میدان گازی فروز 70 میلیون متر مکعب است. رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت جمهوری اسلامی ایران از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای در نیمه دوم سال جاری در ایران خبر داد. سرتیپ پاسدار محمد رویانیان روز دوشنبه امروز با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از دو ماه آینده گفت بنزین و گازوئیل در نیمه دوم سال با نرخ نیمه یارانه‌ای عرضه می‌شود.
با سپاس از فهیمه خضر حیدری که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. در یک دهه گذشته 265,515 نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان باخته و بیش از 2 میلیون نفر مجروح شدند. اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها از نیمه دوم سال به اجرا درآید، قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی افزایش خواهد یافت. دیوان عالی امارات متحده عربی شرکت هواپیمای ایران را موظف به پرداخت غرامت به یکی از کشته شدگان تبعی این کشور کرد که در سانحه هوایی هواپیمای ایرباس ایران در سال 1367 جان باخت. تخریب 50 خانه بهایان در روستایی در نزدیکی شهر ساری همچنان در مرکز توجه فعالان حقوق بشر. خبرهای ورزشی و گفتگوی ویژه و گزارش ویژه در نیمه دوم همین مجله. همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی میگوید که در یک دهه گذشته 265,515 نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست داده و بیش از 2 میلیون نفر نیز مجروح شدند. اسکندر مؤمنی روز دوشنبه در همایش فرهنگیان تحت عنوان ترافیک و پلیس نامحسوس گفت که در حال حاضر در ایران به ازای هر 1000 نفر 150 خودرو وجود دارد، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورها بیش از 700 خودروست. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
خبرگزاری مهر از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران نقل قول کرده که گفته است کاستی‌های بسیاری در حوزه‌های مرتبط با ترافیک و حمل و نقل وجود دارد و زمانی که با افزایش تقاضای سفر و خودرو مواجه می‌شویم به مشکلات اساسی در کشور برخورد می‌کنیم. ایران دارای یکی از بدترین آمارهای جهانی در زمینه تصادف‌های رانندگی است و به لحاظ سرانه قربانیان حوادث رانندگی رتبه نخست را در دنیا به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش‌های منتشره حدود 60% سوانح رانندگی منجر به مرگ در ایران در جاده‌های برون شهری و نزدیک به 31% این تصادفات نیز در مسیرهای درون شهری روی می‌دهد. سال گذشته معاون شهرداری تهران با انتشار آماری اعلام کرد که به طور متوسط در هر ساعت 3 نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران کشته و حدود 50 نفر هم زخمی می‌شوند. کارشناسان میگویند استاندارد نبودن جاده‌ها و خودروها در ایران همراه با فرهنگ نادرست رانندگی از مهمترین دلایل بالا بودن شمار قربانیان حوادث رانندگی در ایران به شمار می‌آیند. به گفته کارشناسان افزایش تلفات انسانی به ویژه در روزهای تعطیل نوروز یکی دیگر از نابسامانی‌های اجتماعی در ایران به شمار می‌رود و روزانه حداقل 30 نفر در حوادث رانندگی این دوره جان خود را از دست می‌دهند. کارشناسان امور حمل و نقل علاوه بر فرهنگ ضعیف رانندگی در ایران، عامل مهمی چون خودروهای با قابلیت و کیفیت پایین فنی ساخت داخل را یکی دیگر از علل افزایش بروز حوادث رانندگی ارزیابی می‌کنند. در حالی که سالانه بیش از 1 میلیون خودرو ساخت داخل وارد جاده‌های ایران می‌شود، نظارت فنی چندانی بر این خودروها صورت نمی‌گیرد. در همین رابطه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران گفته است اگر خودروها از ایمنی بالایی برخوردار باشند، در صورت واژگونی خودرو با سرعت 200 کیلومتر نیز آسیب نمی‌بینند. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، تصادفات رانندگی روزانه 25 میلیارد تومان و سالانه 8900 میلیارد تومان به ایران خسارت می‌زند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. اگر این بار دولت محمود احمدی نژاد بر تعهد قانونی خود پایبند بماند و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از نیمه دوم امسال اجرایی کند، قیمت بنزین و گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به معنای نزدیک شدن قیمت سوخت به قیمت تمام شده و برچیدن سهمیه بندی سوخت در ایران است که سال 86 آغاز شد. برنامه‌ای که به گفته مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی اگرچه نرخ رشد مصرف سوخت را تا اندازه‌ای تعدیل کرد، اما توانست به نتایج مورد نظر طراحان این برنامه نزدیک شود. بیشتر بشنویم از سرنوشت این برنامه در گزارش همکارم آرش حسنیا.
رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ایران میگوید سهمیه بندی بنزین از نیمه دوم امسال برچیده می شود. اشاره سرتیپ پاسدار محمد رویانیان به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در نیمه دوم سال است که در صورت اجرایی شدن این قانون قیمت بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای از نیمه دوم امسال افزایش یافته و گفته او سوخت با قیمت نیمه یارانه‌ای عرضه خواهد شد. آقای رویانیان به قیمت گازوئیل و بنزین پس از حذف یارانه ها و عرضه آن با قیمت های نیمه یارانه ای اشاره ای نکرده است، اما گمان زنی رسانه ها درباره عرضه بنزین با قیمت هر لیتر 800 تا 900 تومان را تکذیب کرده و گفته به طور قطع قیمت بنزین در نیمه دوم امسال کمتر از این رقم ها خواهد بود. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت باید قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل و دیگر کالاهای مشمول یارانه را به تدریج افزایش داده، این کالاها را با قیمت واقعی عرضه کند. در حال حاضر صاحبان خودرو در ایران ماهانه 60 لیتر بنزین یارانه‌ای با قیمت لیتری 100 تومان دریافت می‌کنند و در صورت نیاز به بنزین بیشتر باید آن را به قیمت آزاد با پرداخت 400 تومان برای هر لیتر تهیه کنند. تأمین بنزین مورد نیاز ایران یکی از مشکلات اساسی دولت در سالهای اخیر بوده که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است. بر اساس تحریم‌های تازه‌ای که ایالات متحده علیه ایران به تصویب رسانده، فروش بنزین به ایران ممنوع شده و فروشندگان بنزین به جمهوری اسلامی مجازات خواهند شد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد همچنان این تحریم‌ها را بی‌اثر خوانده و از توان ایران برای رسیدن به خودکفایی بنزین آن هم ظرف مدت یک هفته خبر داده است.
ایرانی که در عرض یک هفته میتونه تولید بنزین خودش 20 میلیون لیتر 30 میلیون لیتر بالا، ایرانی که مردمش تصمیم بگیرن همین امروز میتونن مصرف بنزینشون نصف کنن بدون اینکه رشد اقتصادیشون دچار مشکلی بشه. هر جا تحریم کنید این به سرعت تبدیل به یک فرصت عالی در اقتصاد ایران میشه. خب اگر قبول ندارن حرف منو، بسم الله انجام بده.
جمهوری اسلامی در حال حاضر کمتر از 40% سوخت مورد نیاز خود را از خارج ایران وارد می کند. واردات روزانه 22 میلیون لیتر بنزین و 9 میلیون لیتر گازوئیل پاشنه آشیلی است که به نظر می رسد تحریم کنندگان جمهوری اسلامی روی آن حساب ویژه‌ای باز کردند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اعضای خانواده یک اماراتی که در سانحه هوایی ایرباس ایران در سال 67 کشته شده است، از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درخواست غرامت کردند. روز گذشته دیوان عالی امارات متحده عربی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را موظف به پرداخت غرامت به خانواده این اماراتی کرد. هواپیمای ایرانی یاد شده در ماه‌های پایانی جنگ عراق و جمهوری اسلامی با شلیک راکتی از ناو هواپیما بر وینسنس آمریکا سرنگون شد. مسئولان آمریکایی با ابراز تأسف از کشته شدن سرنشینان این هواپیما، شلیک به آن را نتیجه یک اشتباه خواندند. اطلاعات بیشتر از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
دیوان عالی امارات متحده عربی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را موظف به پرداخت غرامت به خانواده یکی از کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای ایرباس کرد. دیوان عالی امارات روز گذشته حکم قطعی خود در مورد پرونده شکایت ورثه یک اماراتی که در حادثه هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 کشته شده بود را صادر کرد. این هواپیما هنگام پرواز از بندر عباس به دبی مورد اصابت یک موشک کروز قرار گرفت و تمامی 290 نفر سرنشین آن کشته شدند. بر اساس حکم دیوان عالی امارات، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ 860 هزار درهم به علاوه 5% بهره سالانه از زمان وقوع حادثه تاکنون را به ورثه متوفی بپردازد. این مبلغ بر اساس ماده 17 تا 21 پیماننامه ورشو مصوب سال 1929 میلادی تعیین شده است. بر اساس این پیماننامه شرکت‌های هواپیمایی مسئول جان مسافران هواپیماها هستند و در صورت فوت یا زخمی شدن آنها باید غرامت تا سقف 250 هزار فرانک سوئیس بپردازند. دیوان عالی امارات ادعای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی مبنی بر عدم امضا و تصویب این پیماننامه از سوی جمهوری اسلامی را رد کرد. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پیش از این از دادگاه خواسته بود که به دلیل عدم امضای این پیماننامه از سوی این شرکت، رأی به عدم مسئولیت این شرکت هواپیمایی بدهد. ورثه مسافر اماراتی که در حادثه سقوط هواپیمای ایرباس کشته شده است، قبلاً درخواست 14 میلیون درهم غرامت از این شرکت کرده بودند. شاکیان این پرونده مدعی هستند که فرد کشته شده نان‌آور خانه بوده و مرگ او در اثر وقوع حادثه در هواپیمای مسافربری اتفاق افتاده است و این از موارد آشکار ماده 17 پیماننامه ورشو می باشد. این ورثه شکایتی نیز از شرکت بیمه ایران تنظیم کردند. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مدعی است که در این حادثه هیچ گونه مسئولیتی نداشته و در صورت پرداخت هر گونه غرامت فقط باید مبلغ 73 هزار درهم بپردازد. این شرکت همچنین مدعی شده است که هواپیمای پروازی به دبی تحت پوشش پیماننامه ورشو نبوده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
تا تخریب 50 خانه بهائیان ساکن ایران در روستایی در نزدیکی شهر ساری خبری است که بار دیگر توجه فعالان حقوق بشر در سراسر جهان را به مسئله ایران و بر ایران متمرکز کرده است. در همین زمینه همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگوی داشته با دیان علایی، نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل متحد، و نخست از او پرسیده است تخریب خانه های بهائیان در ایران را چگونه ارزیابی می کند؟
این مسئله در واقع یک نشونه، البته یک نشونه خیلی وحشتناکی، برای اینکه 50 تا خونه و 50 خانواده واقعا یه تعداد خیلی زیادی هست، ولی متاسفانه فقط یک نشونه سرکوب تمام ایرانیان بهایی از طریق دولت جمهوری اسلامی، حالا چه منازلشون رو خراب میکنن یا اینکه الان بیش از 40 نفر تو زندان هستن فقط به خاطر اینکه بهایی هستن، یا همونجوری که میدونین جوانان نمیتونن وارد دانشگاه بشن، خیلی از کار ممنوع میشن، نمیتونن، شغلای مختلفی هست، بیش از 25 تا شغل هست که ایرانیان بهایی نمیتونن داشته باشن. یعنی واقعا یک نقض حقوق بشر گسترده هست برای ایرانیان بهایی. و البته جامعه جهانی بهایی که به عنوان یک سازمان غیر دولتی در سازمان ملل هست، خب اقدامایی رو میکنه، به خود کمیسر عالی حقوق بشر خانم نوی پیلی خبر میدیم و به گزارشگرای ویژه.
بله، این تخریب 50 تا خونه رو شما دادین به گزارشگرای حقوق بشر؟
بله البته، هم به گزارشگر ویژه برای آزادی ادیان، ولی حتی برای گزارشگر ویژه برای اقلیت و گزارشگر ویژه برای آزادی مکان. در واقع
الان تعداد بهائیانی که در ایران موندن اندک شدن نسبت به سالهای گذشته، یعنی خیلی از اینا به خاطر مسائل از این دست از ایران رفتن. فکر میکنید که آیا راهکار این هستش که بهائی ایران رو تخلیه بکنن و به کشورهای دیگه‌ای برن برای پایان یافتن این وضعیت؟
البته خب بهائی‌ها هستن که از ایران میرن، برای اینکه واقعا دیگه زندگی براشون خیلی سخته، ولی اکثر ایرانیان بهائی در ایران موندن چون که خب وطن خودشون رو دوست دارن و میخوان به هم وطن خودشون هم به هموطنانشون خدمت کنن و برای پیشرفت کشور هممون. بنابراین البته خب اقداماتی میشه اگه واقعا وضعیت سخته یا کسانی هستن که میخوان خارج بشن، ولی همونجوری که گفتم در واقع اکثریت ایرانیان بهائی هنوز مقیم ایران هستند و میخوان در ایران بمونن و اونجا مثل بقیه ایرانیان زندگی کنن.
ظاهرا تسهیلاتی هم برای بهائی ها هست برای خروج از ایران، درسته؟
نه نیست، یعنی هیچ نوع تشکیلاتی در واقع الان میدونید که در ایران هیچ نوع تشکیلاتی وجود نداره، ولی خب بالاخره چون که نقض حقوق بشر گسترده‌ای برای ایرانیان بهائی هست، وقتی که تقاضای پناهندگی میکنن سازمان‌های بین‌المللی و مخصوصاً UNHCR میدونن که خب ایرانیان بهائی میتونن رفیجی بشن چون که زندگی کردن در ایران براشون خیلی سخت.
به طور خاص خانم علایی درباره این مورد اخیر شما اقداماتی که انجام دادید فکر میکنید که به کجا برسه؟ آیا بشه که اعاده حق کرد از بهائیانی که خونه هاشون تخریب شده یا خیر؟
مسئله پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی جلوی تمام نهادهای حقوق بشری و اصولا نهادهای بین‌المللی، و متاسفانه الان جوری که ما دیدیم میبینیم که دولت جمهوری اسلامی اصلا حاضر نیستن پاسخگو در مورد این نقض حقوق بشر و بقیه نقض حقوق بشری که در ایران پیش میاد پاسخگو باشه. بنابراین متاسفانه اقدام ها رو خواهیم کرد، هم ایرانیان بهائی داخلش کشور اقداماشون رو ادامه میدن برای اینکه از دولت ایران و از دولت خودشون عدالت رو انتظار دارن، و هم ما این اقدام ها رو بیرون از کشور هم ادامه خواهیم داد چون که فشار بین المللی روی دولت، امیدواریم که یه روزی به یه نتیجه برسه.
همزمان با آغاز فصل تابستان، خوانندگان سرشناس موزیک پاپ ایران به ترکیه می روند تا میزبان ایرانیانی باشند که از شهرهای محل اقامت خود در ایران به دیدار آنها می آیند. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره کنسرت‌های تابستانی در ترکیه با فرانک محمودی، مدیر شرکت اواسیس پروموشن در دبی که از برگزار کنندگان این برنامه هاست، گفتگو کرده است.
کنسرتی که ما برنامه‌ریزی کردیم 3 مرداد در شهر زیبای آنتالیا هستش که یک سالن خیلی زیبا، البته ما چند سال پیش هم در این سالن برنامه داشتیم و خیلی خوب بود، همه خیلی راضی بودن. گنجایش سالن 3300 نفره و آقای ابی و شادمهر عقیلی سوم مرداد که 25 جولای میشه اونجا برنامه دارن. برنامه بعدی هست 10 مرداد که دوباره در همین سالن که اسمش از کنیالتی آچیکاوا که در شهر آنتالیا، پارک ساحلی شهر آنتالیا است و خانم گوگوش برنامه دارن.
سبب منم که میش کردم اما حرفی نمیزنم، اگه هیچ کس برام نمون حسینه
خانم گوگوش برای اولین بار به آنتالیا میاد یا؟
بله، برای اولین بار.
قیمت های بلیط ها به چه صورت خواهد بود برای کسانی که از ایران به ویژه میان؟
بله، قیمت های بلیط ها رو ما سعی کردیم میذاره پایین تر نگه داریم، چون بالاخره این کنسرت میذاره حالت کنار دریا و کژوال تر داره و سالن یه سالن سرباز و
به تو پل میزنم از بهانه هامو، از همه شبانه هامو میرسم به تو دوباره، روی عطر تو میدم ترانه هامو، طور اسمت میشن عاشقانه هامو، از گل و شعر و
بلیط های ویژه هستش که از 250 دلار، 200 دلار، 150 دلار و بلیط های معمولی هم که هست 100 دلار. البته تمام بلیط ها صندلی داره، نشسته است، خیلی جای مناسب. و بلیط های ویژه خب شماره صندلی داره و از قبل میتونن این بلیط ها رو رزرو کنن و جاشون محفوظ باشه.
یعنی فرقی نمیکنه که کدوم خواننده برنامه داره.
این قیمت ها قیمت های بلیط های کنسرت خانم گوگوشه. بلیط آقای ابی شادمهر عقیلی بلیط های قسمت ویژه از 200 دلار و 150 دلار، اونا معمولیش از 100 دلار. سعی کردیم که برنامه ها رو یه جوری باشه که بالاخره عزیزانی که از ایران میان، میدونیم تابستون دست جمعی دارن میان، با خانواده هستن، یه جوری بشه که بتونن دست خرید بلیط ها رو داشته باشن و بتونن به این کنسرت ها بیان.
اشاره کردید که کنسرت خب در فضای باز هستش، تفاوت خاصی ایجاد میکنه برای هم بیننده اون کنسرت هم برای شما که مجریش هستید.
البته این سالونی که ما برای کنسرت آقای ابی و شادمهر و خانم گوگوش در نظر گرفتیم یه سالن خیلی استاندارده. اگه اطلاع داشته باشین تو این سالن 3 ماه تابستون هر شب برنامه است و خواننده های خیلی بزرگ ترک و بین المللی میان اونجا برنامه اجرا میکنن و سالونی که از نظر آکوستیک بودن سالن، از نظر سکیوریتیش، از نظر ورودی و خروج، یعنی واقعا استاندارده.
شب شیشه یه بارون زده، آینه یه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست، حتی همه یه خانه من شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، همین گوشه یه دنیاست، نقش تو را در شیشه ها، نقاش باران میکشم در جاده ها، پای مرا تا شهر یاران میکشم، باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار، به دست یارم به سپار.
از آنتالیا و کنسرت هنرمندان ایرانی، امشب اما کنسرتی در اسرائیل با هدف درخواست آزادی گیلات شالیت، خلبان اسرائیلی برگزار می شود، خلبانی که 4 سال است در اسارت حزب الله است. جزئیات بیشتر از محمد رضا شاهید.
شامگاه دوشنبه در خاک اسرائیل و در فاصله کمی از نوار غزه کنسرتی برگزار می شود که هدف آن همراهی و درخواست آزادی سرباز فرانسوی اسرائیلی گیلاد شالیت است که 4 سال پیش توسط حزب الله به گروگان گرفته شد. در طول 4 سال گذشته گفتگو و تلاش‌های همه جانبه از جمله از سوی آقایان سارکوزی و یا بشار اسد بی نتیجه مانده است و والدین این نوجوان تا کنون موفق به دیدار با فرزندشان نشدند. وی از 25 جوان سال 2006 به اسارت گرفته شده و هم اکنون 23 سال دارد. کنسرت دوشنبه شب به رهبری زوبین مهتا موسیقیدان هندی همراه با 80 نوازنده خواهد بود. در این کنسرت آقای نتانیاهو همراه با دیپلمات‌های خارجی مقیم اسرائیل حضور دارند. حماس که حکمران کنونی نوار غزه است و اسرائیل که خواهان آزادی گیلاد شالید است، بن‌بست کنونی و عدم موفقیت در شروط آزادی را به عهده آن دیگری می دانند. و اما زوبین مهتا متولد هند دارای اجداد ایرانی است. زوبین مهتا شهرت بسیاری در انجام اهداف بشر دوستانه دارد و در سال 1994 مرثیه مزار را در محل خرابه های کتابخانه سراییوو برگزار کرد. وی 5 سال دیرتر در محل کوره آدمسوزی بوخنوالد در ایالت وایمار آلمان سمفونی دوم مالر را رهبری کرد. زوبین مهتا میگوید در کنسرت دوشنبه شب احساس بزرگان موسیقی را به گوش همگان میرساند. اثری از کمی سانسان، آهنگساز فرانسوی. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در حالی که 4 تیم آلمان، اسپانیا، هلند و اوروگوئه به دور نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی صعود کردند و در کشورهایشان شدیداً مورد حمایت هواداران قرار گرفتند، وضعیت برای تیم‌های حذف شده که به خانه بازگشتند متفاوت است. امروز خبرگزاری‌ها گزارش دادند که برزیل به عنوان پرافتخارترین تیم جام جهانی که 5 قهرمانی را در کارنامه دارد و بزرگترین حذف شده جام جهانی 2010 در مرحله 1/4 نهایی بود، در هنگام بازگشت به کشورش با خشم هواداران عصبانی خود مواجه شد، به طوری که بازیکنان مجبور شدند به طور پنهانی از فرودگاه خارج و روانه خانه شوند. 4 تیم آلمان، اسپانیا، هلند و اوروگوئه که به مرحله نیمه پایانی جام جهانی صعود کردند، از سوی فیفا هر کدام مبلغ 15 میلیون یورو پاداش گرفتند. به غیر از این جایزه، فیفا به تیم اول جام جهانی 24 میلیون یورو، به تیم دوم 20، به تیم سوم 16 و به تیم چهارم 14 میلیون یورو جایزه نقدی پرداخت خواهد کرد. در مرحله نیمه نهایی جام جهانی روز سه‌شنبه هلند و اوروگوئه و روز چهارشنبه آلمان و اسپانیا به مسافه هم می‌روند و تیم‌های برنده این دو بازی به دیدار فینال صعود می‌کنند. تیم‌های بازنده هم بر سر مقام سومی با هم می‌زنند. فابیو کارناوارو، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایتالیا، در مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی به تیم الاهلی امارات پیوست. به گزارش سایت AFC، کارناوارو روز یکشنبه به عنوان کاپیتان آینده الاهلی در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. وی 20 سال در سری آ ایتالیا و لالیگای اسپانیا بازی کرده و 135 بار هم با پیراهن تیم ملی فوتبال ایتالیا به میدان رفته. کارناوارو 4 سال پیش پس از قهرمانی تیم فوتبال ایتالیا در مسابقات جام جهانی آلمان به عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان انتخاب شد. او بعد از حذف ایتالیا از جام جهانی 2010 از تیم ایتالیا خداحافظی کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران امروز اعلام کرد برخلاف اعلام فدراسیون دو و میدانی، تیم ایران در مسابقات جوانان آسیا 9 شده، نه 6. فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرده بود که تیم جوانان ایران با کسب مجموع 7 مدال طلا، نقره و برنز در مکان 6 آسیا قرار گرفت. اما کنفدراسیون دو و میدانی آسیا با انتشار جدول واقعی این بازی‌ها امروز اعلام کرد که تیم ایران پس از تیم‌های چین، قزاقستان، ژاپن، تایوان، تایلند، قطر، بحرین و هند در مکان 9 آسیا ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نیمه‌ای که به گفتگوی ویژه هفته و گزارش ویژه هفته اختصاص دارد. اما نخست تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. مهدی قزنفری وزیر بازرگانی از گران شدن قیمت نان در ایران از نیمه دوم سال جاری خبر داد. مهدی قزنفری در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از نیمه دوم سال جاری، آزادسازی قیمت گندم و آرد را یکی از محورهای اجرای این قانون اعلام کرد. به گفته او پس از آزادسازی قیمت گندم و آرد، قیمت نان نیز در ایران افزایش خواهد یافت. رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت جمهوری اسلامی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای در نیمه دوم سال جاری در ایران خبر داد. محمد رویانیان روز دوشنبه با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانها از دو ماه آینده گفت بنزین و گازوئیل در نیمه دوم سال با نرخ نیمه یارانه‌ای عرضه می شود. بر پایه قانون حمل و نقل و سوخت ایران، ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت 5 سال فرصت دارد تا قیمت بنزین و حامل انرژی را 100% آزاد و با قیمت واقعی عرضه کند. در حال حاضر بر اساس نظام سهمی بندی بنزین، دارندگان خودروهای شخصی با استفاده از کارت سوخت ماهانه می توانند 60 لیتر بنزین یارانه‌ای با قیمت هر لیتر 100 تومان دریافت کنند. صاحبان خودروهای شخصی در صورت نیاز به بنزین بیشتر از میزان سهمیه خود باید بنزین را به قیمت آزاد هر لیتر 400 تومان خریداری کنند. احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داد که ترکیه روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد مگر آنکه اسرائیل از بابت حمله کماندوهای آن کشور به یکی از کشتی‌های ترک حامل کمک برای مردم غزه عذرخواهی کند. آنکارا در خرداد سال گذشته آنکارا در ماه خرداد و در پی همین حمله که 9 تن از اتباعی ترکیه در گیروداران کشته شدند، سفیر خود را از تل‌آویو فراخواند و حریم هوایش را به روی هواپیماهای نظامی اسرائیل بست. اسرائیل با رد درخواست تحقیق و تفحص بین‌المللی درباره این حمله مرگبار اعلام کرده است که بابت این حادثه عذرخواهی نخواهد کرد.
با سپاس از بهروز کارونی و نوبت میرسه به گفتگوی ویژه هفته. به تازگی سایت خبری جرس مصاحبه با عزت الله صحابی رهبر شورای فعالان ملی مذهبی ایران را به عنوان ناگفته های از ترورهای دهه 60 منتشر کرده است که به مسائلی از قبیل تأثیر ابوالحسن بنی صدر بر بالا گرفتن بحرانهای ابتدای انقلاب و دیگر مسائل همچون موافق نبودن آیت الله خمینی با عزل بنی صدر و مخالفت سید محمد بهشتی از بازیگران اصلی سالهای اول انقلاب با اصل ولایت فقیه و سپس پذیرش آن به ناچار بوده است. همکارم مهرداد قاسمفر در تلاش برای یافتن پاسخی به این پرسش ها گفتگوی انجام داده است با ابوالحسن بنی صدر.
سه دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی در یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه در دهه 50 خورشیدی می‌گذرد. سه دهه سرشار از وقایع بزرگ و کوچک که هر یک سرنوشت ملتی را در سرزمینی به نام ایران رقم زده است. اما نکته آن است که بسیاری از این وقایع هنوز در پرده‌های ابهامند. هر کس روایتی دارد که دیگری را نفی و نقض می‌کند. از جمله اخیراً سایت جرس مصاحبه این از عزت الله صحابی منتشر کرد. عزت الله صحابی که رهبر شورای فعالان ملی مذهبی ایران است، در این گفتگو نکاتی را بازگو کرده است که میتواند بخشی از وقایع آن روزها را در ذهن نسل جوانتر شکل دهد. پس از خواندن این مصاحبه، خواننده با این پرسش‌ها به جای میماند. آیا آنگونه که عزت الله صحابی میگوید سید محمد بهشتی که از ارکان و بازیگران اصلی دوران تأسیس این نظام بوده و آیت الله خمینی او را به مثابه یک ملت میخواند با اصل ولایت فقیه مخالف بوده است و تنها از سر مصلحت اندیشی سکوت را ترجیح داده بود؟ آیا آیت الله خمینی مخالف عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری بوده است؟ آیا بنی صدر از عوامل اصلی وقوع بحران‌های دهه 60 بوده، وقایعی که آسیاب خون را در ایران به چرخش درآورد؟ اینها پرسش‌هایی است که برای پاسخش از ابوالحسن بنی صدر خواستم رو در روی من در برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بنشیند تا ببینیم او چه پاسخی برای این پرسش‌ها که عزت الله صحابی در ذهن مخاطب برانگیخته دارد. شاید بتوان به حقایقی در این تضارب روایت‌ها دست یافت، شاید هم نه، اما وجود این تضارب ضروری است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیه بنی صدر، آیا اونطور که عزت الله صحابی روایت میکنه شما از عوامل اصلی تشدید بحرانهای دهه 60 خورشیدی در ایران بودید؟
خب این مسئله روشنه، بیان روشنی هم داره. به لحاظ اینکه اونها، یعنی اونهایی که بعد کودتا کردن و استبداد رو برقرار کردن، مقدمات امر رو فراهم آورده بودن. اون پیشنویس قانون اساسی رو در مجلس خبرگان تبدیل کردن به قانون اساسی، گرچه با نظارت فقیه، ولی با توجه به اینکه اون فقیه آقای خمینی بود، عملا هرگاه میتوانستن انتخابات ریاست جمهوری را هم ببرند و مجلس را هم، یک دیکتاتوری قانونی رو برقرار میکردند. و اصلا نامزد شدن من هم برای این بود که جلو این قانونی بودن و مشروع بودن این دیکتاتوری رو بگیریم. پس چون در انتخابات ریاست جمهوری اونها 4% بیشتر نتونستن رأی بیاورند، در بر اون شدن که به آقای خمینی نامه نگاری کنند، که نامه نوشتن سران حزب جمهوری به آقای خمینی، که اینکه نشد. آقای خمینی هم به ترتیبی که آقای هاشمی رفسنجانی گفته در نماز جمعه، به اونها میگوید شما برید مجلس رو در دست بگیرید، یعنی اجازه تقلب در انتخابات مجلس میدن. اون مجلس هم با شرکت 6,600,000 رأی در سراسر کشور و با تقلبات گسترده آقایان به دست میگیرن. با همه اینها در 22 اسفند، بنابر نامه‌ای که از آقای بهشتی اخیراً منتشر شده، میگوید که با اینکه مجلس داشتن، قوه مجریه رو با استفاده از آقای خمینی به دست آورده بودند، قوه قضایی هم در اختیار داشتند، نماز جمعه ها و امام جمعه ها و دستگاه تبلیغاتی هم تصرف کرده بودند، آقای بهشتی به آقای خمینی نامه می نویسد که ما اقلیتیم و طرف مقابل اونها، یعنی اون اسپورده از من و آقای مهندس بازرگان، اکثریت هم. خب این یک مسئله مهم در تاریخ ایران است.
بنابراین شما معتقدید که اینها زمینه رو آماده کردن تا شما رو از پیش از اینکه این درگیری ها بالا بگیره برنامه برای حذف شما وجود داشته. اما آقای عزت الله صحابی از قول آقای بازرگان یک خاطره رو نقل میکنن که آقای خمینی در یکی از جلسات به ایشون میگه که من میدونم که بنی صدر حرف میزند و فقط هم حرف میزند، اما آنهایی که در مقابل او هستند عمل میکنند. بعد آقای عزت الله صحابی برداشت شون از این خاطره این هست که آقای خمینی راضی نبودند که شما برکنار بشید و حرفا و اقدامات و اظهارات تند و تیز شما بوده که کار رو خراب کرده، به روایت آقای عزت الله صحابی.
یعنی شما اینطور برداشت میکنید. به هر حال آقای عزت الله صحابی اولا در اون روایتی که میکنه مسئله به این صورت نبود. مسئله به این صورت بود که آقای خمینی در اون جمع گفت، نه به گوشه های مهندس بازرگان، در اون جمع خطاب به من گفت، در اون جمع 25 اسفند که در خونش دعوت کرده بود، که شما در خارج بودید، در ایران نبودید، اینایی که در داخل بودن نمیشناختید، اینا در داخل بودن و مواضع رو تصرف کردن. من گفتم آقا این حرف چیه شما میزنید؟ شما به تصرف اینها دادید. شما لطف کنید یک هفته اعلان کنید که در امور کشور دخالت نمی کنید. اگر این آقایان توانستن رفتن در اتاقهای کارشون نشستن، اون وقت حرف شما راست در میاد. شما کشور رو به تصرف اینها دادید.
یعنی شما معتقدید که این برداشت آقای عزت الله صحابی درست نبوده و
اگر شما از حرف ایشون اون برداشته کردید، نه اینجور برداشته داشتم. یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران رو برای شما توضیح میدادم. در تاریخ ما روحانیت همیشه، گرچه یکی از سپاهیه داخلی قدرت بوده، اما بیان کننده مردم به شمار می آمده. از دوران اساطیری بنابر روایت شاهنامه و نزاعشون با جمشید، ها این روز روزگار ما. هیچ وقت نبوده که روحانیون در سطح جامعه بگن ما اقلیت شدیم. این نخستین بار است که آقای بهشتی میگوید که اقلیتن. بعدم آقای خمینی در 6 خرداد 25 خرداد 1 تیر 3 نوبت میگوید اگر ملت موافقت کند مخالفت میکنه، اگر 35 میلیون بگوید بله او میگوید نه، در 1 تیر میگوید اگر این 35 میلیون بشنود که میگویند مرگ بر خمینی، او حکم ارزبانی صد رو امضا خواهد کرد. پس این اقلیت شدن در برابر یک اکثریت یک تحول بزرگ در تاریخ ایرانه و این نشد مگر به اینکه بیان آزادی قرار گرفت در بیان قدرتی که این آقایان به نامش ولایت مطلقه ساختند و جعل کردند و به اسلام نسبت دادند و حالا هم حاکم کردند. از دید من تاریخ ایران از اون زمان ورق خورده و این عمر استبداد شمرده کوتاهه، چیزی نیست 30 سال در عمر یک ملتی، ولی مبنای استقرار حاکمیت ملی فراهم شد به یمن اون ابتلا و آزمایش که دو بیان، یکی بیان آزادی یکی بیان قدرت، یک نماینده حاکمیت مردم که معتقد به ولایت جمهور مردم بود قرار گرفت در برابر یک حاکمیتی که میگفت 35 میلیون بگوید بله من میگم نه.
آیه بنی صدر، اینی که الان شما گفتید که برداشت من بوده، من توضیح دادم خدمتتون این برداشت من نبود، من فقط دارم طرح سوال میکنم. آیه عزت صحابی این جملهش بود که من براتون خوندم که میگه برداشت من این بود که امام هم راضی نبودند بنی صدر برکنار شود، اما حرفا و اقدامات و اظهارات تند و تیز او کار را خراب میکرد و اوضاع را مشوش میساخت. خب ما با او دوست بودیم، ولی یادم هست وقتی مقالات او در روزنامه انقلاب اسلامی یا سخنرانیش را در پایگاه وحدتی دسفول میشنیدیم میگفتیم سید دیوانه شده است که اینطور صحبت میکند. به هر حال شرایط به سمتی رفت که بنی صدر عزل شد و باقی قضایا را هم یا دیدید یا دید. این عین جملات آقای عزت الله صحابی بود.
آخه این آقای عزت الله صحابی الان در چه طرز فکری است؟ در این طرز فکر است که میگوید تکون نخورید، اگر تکون بخورید خدای نکرده چش سختی به این رژیم برسد آسمان میره میاد زمین، زمین میره آسمان. این طرز فکر فعلیشه. اون روز هم از بسیاری از امور اطلاع نداشت، از جمله این سازش پنهانی بر سر گروگانها که کودتا رو ناگزیر میکرد. خیال میکرد بله صحبتهای تند و تیز بنده اون وضعیت رو اونجوری کرده. نه من صحبتهای تند و تیزی هم نمیکردم، من روی اون چه که حقوق ملی بود می ایستادم برای اینکه برای این کار انتخاب شده بودم. صحبت های آقای مشفق به تازگی اگر ایشون گوش بدهند بخشی از اون تاریخ رو متوجه می شوند که در طی این 30 سال هیچگاه این عامل رو در نظر نگرفتند. آقای مشفق می گوید اولین باره که یک مقام مهم این رژیم در مقام رئیس اطلاعات ستاد مشترک سپاه می گوید که گروگانگیری ساخت امریکا بوده، توسط عامل اونها آقای موسوی خوئینی ها اجرا شده. آقای خمینی گفت این انقلاب دوم بود. 30 سال هم اینها میگفتن که این بزرگترین کاری بوده انقلابی که انجام گرفته بوده و حالا نه، تصدیق میکنن که این کار انقلابی نبوده، طرحی بوده امریکایی در ایران اجرا شده. نتیجه بدیهی این طرحی که حالا امروز اعتراف میشود امریکایی بوده این است که اون ماجرای سازش پنهانی اکتبر سورپرایز است، معروف شد به اکتبر سورپرایز. بعد ایران گیت چون اینها رو در نظر نمیگیره میگه آقای خمینی میل نداشت. آقای خمینی میل داشت که من در اون زد و بند بپذیرم اون زد و بند رو، من نپذیرفتم چون استقلال ایران رو نقض میکرد.
زد و بند کی با کی آیه بنی صدر؟
زد و بند دستگاه آقای خمینی با دستگاه آقای ریگان و بوش که معروف شد به اکتبر سورپرایز بر سر به تاخیر انداختن گروگان ها تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 1980 که منجر شد به شکست کارتر و روکار آمدن ریگان. یک جمله معروف و مهم با توجه به حرفای امروز مشفق تمام وضوح خودشو به دست میاره از آقای بهشتی. اون زمان گفت در نواری که از او انتشار پیدا کرد جز نزد محارمش گفته بود که ما از گروگان ها مثل یک آتو بر ضد کارتر و بنی صدر استفاده میکنیم. کارتر معلوم بود استفاده کردن تاخیر انداختن آزادی گروگان ها، اما بر ضد بنی صدر چجوری ممکن بود استفاده کرد؟ اینکه با اون طرف مقابل معامله کرده باشن که کرده بودن و کودتا کنن بر ضد بنی صدر که کردن. این واقعیت امره. اون وقت اون گناه آقایان که کودتا کردن میفته گردن بنی صدر که گویا این سخنهای تند و تیز گفته. من سخن تند و تیز هست موجوده دیگه. بعد از 30 سال بخوانید ببین من چه گفتم تند و تیز بوده.
میشه آیا نتیجه گرفت که خیلی از مواضع ضد آمریکایی در اون سالها از سوی آقای خمینی بیشتر یک جور مصرف مقطعی داشته و الا به صورت بنیانی این اختلافات در اون زمان مطرح نبوده اونجور که مثلا چپ مارکسیستی با آمریکا مخالفت میکرد؟
قطعا اینطوره. یعنی زیرازیر زد و بند بوده، ظاهرا شعارهای ضد آمریکایی بوده و تو کتاب نامه‌ها اگر شما مراجعه کنید میبینید یک نامه در همون زمان من با آقای خمینی نوشتم که در پاریس معامله‌ای بر سر گروگان‌ها انجام گرفته. نه مسئله‌ای بوده که من بعدها متوجه شدم. باز در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای هاشمی رفسنجانی که اون وقت رئیس مجلس بود گفت بعد از این در آینده خواهند گفت ما باعث شدیم که ریگان رئیس جمهوری آمریکا بشود. یعنی همه معلوم بود و خب نخواهی به اینا توجه بکنی اون وقت میره روی ذهنیات، واقعیت جاش میده به ذهنیات. در ذهنیات میشه این گونه برداشتایی که برداشت آقای عزت الله صحابی شما برای من خوندید.
خب آیه بنی صدر چون فرصتمون هم خیلی کوتاه است من یک سوال نهایی دارم از شما معطوف به همین مصاحبه آقای صحابی. ایشون یک جریان رو تعریف میکنن و بعد نتیجه میگیرن که آقای سید محمد بهشتی با اصل ولایت فقیه موافق نبودند. شما که از نزدیک با آقای بهشتی به هر حال مراوده داشتین در اون سالها، آیا برداشت شما هم این است که آقای بهشتی با اصل ولایت فقیه موافق نبود؟
100%. با اینکه دلیل مهمتر از اینکه به گوش ایشون گفته این که پیشنویس قانون اساسی رو شورای انقلاب که این آقا هم عضو اون بود یعنی آقای بهشتی به اتفاق آرا تصدیق کرد. در اون ولایت فقیه نبود، ولایت جمهور مردم بود. تو مجلس خبرگان هم به ایشون چندین نوبت کشتت شد. آقا من خودم به ایشون گفتم آقا شما به اون پیشنویس رأی دادید. شما میدانید که شورای انقلاب تصویب کرده که این مجلس خبرگان برای بررسی پیشنویس تشکیل بشود. حق نداره خارج بشه از اون پیشنویس. وکالت فضولی، شما همچه وکالتی ندارید از طریق مردم. خود با همه اینا این آقا کارگردانی کرد تصویب اون ولایت فقیه رو. البته یه اصل هم گذاشته بود که اون اصل رو ما متوجه شدیم با آقای منتظری هم گفتگو شد، او هم متوجه شد باش مخالفت شد. بلا اون اصلا میگذاشتن اون وقت یک دیکتاتوری کامل به قبای آقای بهشتی ساخته میشد.
چی بود اون اصل آقای بنی صدر؟
اون بنابر اون اصل رهبر میتونست اختیارات خودشو به دیگری تفویض کنه. بنابر این فرض این بود که ایشون بشه و رئیس جمهور، آقای رهبر هم اختیاراتشو تفویض کنه به ایشون بشه تامل اختیار. این مبنای کار اون آقا بود در اون مجلس. و بعد شما در نامه به آقای خمینی میخونید ایشون در 22 اسفند نوشته، سه روز قبل از اون جلسه یعلان شما صحبت کردید، در اونجا میگوید که بنی صدر و بازرگان به ولایت فقیه باور ندارن، اینا با شما کجدار و مریض عمل میکنن تا شما سرتو بذاری زمین، بعد از شما دخواهن گذاشتیم ولایت فقیه بمونه. به سبب اون آقا هشدار میده و اولش میگه دعوا سره قدرت نیست، ولی پایان نامه میگه که ما آمادیم همه دولت رو در دست بگیریم، اون طرف رو شما روانه کنید. یعنی با زبان احترام کامل از آقای رهبر میخواهند کودتا کنند که متاسفانه ایشون هم متقاعد میشوند، سه ماه بعد کودتا میکنند.
به رادیو فردا گوش میکنید. به ما تلفن بزنید و درباره مسائل روز
خیلی گرونه.
پس به ما اسمس بزنید.
اینم که خرجش زیاده.
خب با دسترسی به اینترنت و داشتن نرم افزار اسکایپ بدون هیچ هزینه‌ای میتونین با ما تماس بگیرین. نام رادیو فردا رو به لیست دوستانتون اضافه کنین و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارین.
تب بازسازی فیلم‌های پرفروش و خاطرانگیز هالیوودی به ایران هم سرایت کرده و چندیست صحبت از بازسازی فیلم قیصر اثر ماندگار مسعود کیمیایی در میان است. فیلمی که 40 سال پیش تحولی در سینمای ایران به وجود آورد. بازسازی این گونه فیلم‌ها از جمله موضوعات به هم پیوسته گزارش ویژه این هفته است. بهروز وثوقی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ضمن ارائه دیدگاه خود نسبت به ساخت دوباره فیلم‌های تأثیرگذار دهه‌های گذشته در ایران
از ترانه قیصر هم که داریوش اقبالی به او پیشکش کرده سخن میگوید. با این مقدمه توجه شما را به گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که بحث محوریش فیلم قیصر است جلب میکنم.
سلام، چه عجب.
سلام، داشت شد خونه هست؟
الان پیداش میشه، حالت خوبه؟
یخت و عوض پرتی دنیم.
ایوا قیصر خان، چرا دم در وایستدین؟ بفرمایین تو، بفرمایین این بالا.
ای بابا، بالا پایین نره، همیزی خوبه. اومدم یخت و با حرف بزنم.
خیر باشه.
من تو درد سر افتادم.
واه، چجور درد سری؟
حالا برو با کارا درست بعد.
چهل سال از ساخت و نمایش فیلم قیصر می گذرد. فیلمی که نگاه به مسائل سنتی ایران دارد و بحث محوری آن قتل‌های ناموسی است. بهروز وثوقی، پوری بنایی، جمشید مشایخی، ناصر ملک مطیعی، ایران دفتری، بهمن مفید، غلامرضا سرکوب، شهرزاد و جلال پیشوایان از جمله بازیگران آنند. قیصر که از آن به عنوان نخستین فیلم پرفروش دهه 40 خورشیدی هم یاد می شود، ساخته مسعود کیمیایی است. موسیقی فیلم از اسفندیار منفردزاده است و عباس کیارستمی هم تیتراژ آن را ساخته است. فیلمی تأثیرگذار که 40 سال پیش موجی نو و تحولی تازه در صنعت سینمای ایران پدیدار ساخت. بازی گیرا و پرجذبه بهروز وثوقی در فیلم قیصر زمینه ای فراهم ساخت تا این بازیگر توانا در دیگر آثار متفاوت سینمایی هم ظاهر شود و بعدها لقب قیصر سینمای ایران را برایش به ارمغان آورد. حال پس از بازسازی فیلم‌های پرفروش و خاطرانگیز هالیوودی، چندی است که دست اندر کاران کنونی سینمای ایران هم در این اندیشند که فیلم قیصر را دوباره بسازند. چرا که نمایش عمومی قیصر اول از سوی دستگاه‌های مسئول دولتی و حکومتی مهر توقیف خورده است. به این ترتیب اگر فیلم قیصر در ایران بازسازی شود، قرار است بهرام رادان به ایفای نقش قیصر بپردازد. از این رو با بهروز وثوقی به گفتگو نشستیم و نظر او را درباره بازسازی فیلم قیصر جویا شدیم.
عرض شد که بازسازی به طور کلی در تمام دنیا مشکله. همین الانم هم تو هالیوود هم که شما میبینید فیلم‌های کلاسیک گذشته رفتی بازسازی میکنن، اون حال و هوا رو پیدا نمیکنه. اما خب به هر حال یه کاریه، یعنی یک بدعتی میذارم برای اینکه اون فیلم ها ساخته شده بوده، حالا اینا رو ما میسازیم با هنرپیشه‌های جدیدتر و با نوع تکنولوژی جدیدتر. همه اینا دو حالت پیدا میکنه از نظر من. اگر خیلی خوب بازسازی بشه که خب براو، یعنی اینکه نشون میده که 40 سال پیش که این ساخته شده تکنولوژی اونقدر جلو نبوده، وسایل فیلمبرداری اون ضعیف بوده و خب حالا به خاطر این تمام این چیزا با شکل بهتری پیدا میکنه. اما شق بعدش این هستش که اگر موفق نباشه اون فیلم، که اون وقت اون اثری میمونه که جایگاه دیگه پیدا میکنه.
حالا با توجه به این صحبت شما آقای بهروز وثوقی، بارها شده فرض کنید خواننده یک ترانه رو خونده و این اومده تو مردم و خواننده های دیگری اومدن اون رو با یه تنظیم و حال هوای دیگری از نظر موسیقایی اجرا کردن ولی نگرفته.
اگر اون آهنگ یا اگر اون فیلم اگر اون خیلی اثرگذار بوده باشه در مردم، اون مشکل میتونه جایگزین بشه یه چیز دیگه جاش. ولی من تا به حال ندیدم دقیقاً اینکه یه همچین اتفاقی بیفته. ولی برای سازندگان بازسازی این فیلم موفقیت آرزو میکنم و انشالله که موفق میشن.
و به این ترتیب اگر آقای بهرام رادان از شما چون این اجازه رو بگیره، آقای بهروز وثوقی حتما این اجازه رو به او خواهید داد. بله
اولا احتیاجی نیست که از من اجازه گرفته بشه، ولی اگر این لطفو داره به من آقای رادان، اونم چه خیلی خوبیه، بازیگر خیلی خوبی هستش، اگر بخواد همچین کاری بکنه من با کمال میل و افتخار حتما تقدیمش میکنم که این کارو بکنه.
چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟
خبر داری که کریم آق منگلو تو همون کشتن؟
آره.
تو کشتیش؟
آره.
تو هم قاتل شدی؟
نه قاتل، این یکی دوتای دیگه هم هستن.
پس تقدیر من اینه که بچه هم به دست خودشون یکی یکی خودشون رو نفله کنن. شما هیچ فکر نمی کنیم که تن باباتون تو گور می لرزه؟ فکر من پیرزن رو نمی کنیم که تو این دنیا چشمم پشت سرتونه و گوشم به صدای پاتونه.
خب تقدیرم هم همینه دیگه.
این دور از انصاف و مردونگیه.
احترامت واجب خانده، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قد دیگه خود مردونگی رو کرد و ماماساش یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی، به هر کی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم.
اگه قیصر میزنه، نمیدونم اگه برگردیم آقا داشاکال به عشق کی سر میکنه.
در حالی که هنوز روشن نیست که فیلم قیصر در ایران بازسازی می شود و یا نه، داریوش اقبالی خواننده سرشناس در آلبوم تازه خود ترانه ای هم دارد که نامش قیصر است. داریوش در این ترانه که شعر و آهنگ آن به ترتیب از روزبه بمانی و علیرضا افکاری است، نه تنها از فیلم قیصر بلکه از چند فیلم تأثیرگذار در سینمای ایران هم یاد کرده که بهروز وثوقی در آنها بازی کرده است. داریوش این ترانه را به گفته خود به قیصر سینمای ایران بهروز وثوقی تقدیم کرده است. بهروز وثوقی در این گزارش ویژه رادیو فردا درباره داریوش و هدیه دریافتی از او هم اینطور گفته است.
دوستی من و داریوش برمیگرده به خیلی دور، 45 سال پیش تا الان، و این دوستی همینجور محکم باقی مونده. داریوش هم رفیق خیلی خوبیه، همونطور که همه مردم ایران میدونن صدای جادویی مخصوصی داره و من همیشه از صداش لذت میبرم و از رفاقتش همینطور. و وقتی این کارو کرد دگرگون کرد منو، برای اینکه اصلا انتظار نداشتم و به این زیبایی. البته
آقای بهروز وثوقی، مقصود شما همین ترانه قیصر هست؟
بله، با اینکه تا الان شاید 300 400 بار شنیدم، هر وقت میشنوم هم تازگی داره برام. هم ببین، یه چیز تاریخیه صدای داریوش و اسم اون فیلم هایی که به هر حال به یه شکلی الان در تاریخ سینمای مملکت ما فعلا مونده. این ترانه اسمش قیصر هست، ولی راجع به فیلم های دیگه هم درش صحبت میشه. راجع به سوت دلان هست، داشاکل هست، توقی هست، و اینا چیزایی که توی سینمای ایران الان موندگار شده. حالا تا کی من نمیدونم، ولی به هر حال هست. با این آهنگ به قول شما هم قیصر و هم فیلم های دیگه که توی آهنگ مطرح میشه تاریخی تر میشه.
آقای بهروز وثوقی، و این در واقع یک تحفه است از یک دوست هنرمند به یک دوست هنرمند دیگر.
این لطف داریوش عزیزه که این کارو کرده به من و من هیچ وقت این محبتش رو فراموش نمیکنم. گاهی دوستان این کارو میکنن، مثلا چند سال پیش دوست عزیزمون کارگردان خیلی خوبمون عباس کیارستمی هم جایزه‌اش فستیوال سان فرانسیسکو به من داد و من اونم فراموش نمیکنم، برای اینکه اینا چیزهایی که آدم تا آخر عمرش باش میمونه.
پای روزه خودت گریه نکن، وقتی گریه ننگ مردونگیه، دوره ای که آقلاش زنجیری هم صوت دل شدن یه دیمونگیه. این روزا دوره غیرت خوشیه، کی میدونه قیصری روزا کجاست، بکشی و نکشی میکشنه اینجا با هزار چیه آبمان دنیاست.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که داریم طریق تماس با رادیو فردا را از طریق تلفن براتون اعلام کنم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ و واشنگتن 00420-2211-24-113 و در واشنگتن این پیامگیر شما را مستقیما، هرچند واشنگتن ولی به پراگ وصل میکنه، 001-202-82-87-220. پیامگیر رادیو فردا در صورت که مایلید به ما اسمس بزنید 00420-603-87-41-50. پویا و پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما از